دوی آزادی مجله بامدادی.
السلام علیکم به همه هواداران گفتارهای آزادی که این لحظه ها به برنامه های ما گوش میدین. من کیوم مرسطو از استودیو آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر اول مجله بامدادی دعوت میکنم. امروز روزی آخرین کاری برای اکثریت است و جمعه 16 ینوری. هر یک از شما خوش باشد شنونده ارجمند.
از استودیو پراگ هم سلام به همه. من خیرمان بقزاده هستم و امیدوارم برای شنیدن آخرین خبرهای ساعت و وضعیت آب و هوا در شهرهای اساسی تاجیکستان آماده هستید شنونده عزیز.
و خوب خیرمان، مرکز هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که امروز هوا در شهر خوجند تا 3 درجه گرم و شبانه تا 2 درجه سرد و در شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 6 و شبانه تا 2 درجه گرم میشود. در شهر خروغ مرکزی استان بدخشان باشد روزانه تا 6 درجه و شبانه تا 13 درجه هوای سرد در نظر گرفته شده است.
ضمن در پراگ هم هوا کمی گرمتر شده است، شبانه منفی 5 و روزانه منفی 2 است، و اما امیدوارم روحیه و تاب شنونده عزیز 5 مثبت است. و از همین خاطر شروع میکنیم با خبرهای آخرین ساعت. در پی حمله موشکی نیروهای اسرائیلی طبق گزارش ها وزیر امور داخلی حماس سعید سیم به هلاکت رسیده است. این بلندترین مقام حماس است که بعد شروع عملیات نظامی اسرائیل در غزه هدف تیر قرار میگیرد. این حادثه در شرایط روی میدهد که دیروز بر اثر حمله های هوایی اسرائیل ساختمانی که در آن دفتر سازمان ملل متحد در غزه جایگیر بود به کامی آتش رفت و باعث خشم دبیر کل بان کی‌مون شد که اتفاقا دیروز در اسرائیل با هدف ختم خشونت ها با مقامات این کشور دیدار و گفتگوها انجام میداد. نخست وزیر اسرائیل این حادثه را تاسف انگیز ارزیابی کرد که بر اثر اشتباه راه یافته است. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه.
یک هواپیمای مسافربر ایربر 320 از خط هوایی آمریکا در رودخانه هدسون نیویورک سقوط کرده است. اما 155 سرنشین این هواپیما با استفاده از قایق‌های موجود در رودخانه توانستند از حادثه نجات یابند و گزارش درباره جراحت برداشتن نفری از آنها نشر نشده است. لورا براون سخنگوی اداره هوانوردی ایالات متحده اعلام کرد که این هواپیما پس از پرواز از فرودگاه لاگواردیا در نیویورک دچار سانحه شد و بر رودخانه هدسون فرود آمد. این اداره میگوید هواپیمای مذکور با دسته از پرند دگان برخورد کرده است که موجب از کار افتادنی موتورهای آن و سقوط هواپیما شده است. و حالا همکاری ما در نیویورک آمریکا لطیفی ما را مختصرا آید به آخرین تحولات این حادثه آشنا میکند.
سرخلبان هواپیما بعد از چند دقیقه پرواز به فرودگاه لاگواردیا نیویورک خبر داد که به هواپیما دسته بزرگ غازان برخورد کردند و چند تای این پرنده با فشار بلند به محرک هواپیما کشیده شدند. در نتیجه این صدمه محرکان از کار باز ماندند و برای پیشگیری از برخورد با ساختمان‌های شهر، خلبان تصمیم گرفت هواپیما را به رودخانه هدسون ریور فرو بیارد.
لطیفی خبرنگاری آزادی در نیویورک بود و مقامات رسمی آمریکا عملی تروریستی بودن این حادثه را رد کردند.
جورج بوش امروز با آخرین سخنرانیش بعد انجام دو مهلت ریاست جمهوری خود توسط تلویزیون به مردم آمریکا مراجعت میکند. 4 روز پیش از تحویل دادن کاخ سفید به ماموریت باراک اوباما، این آخرین سخنرانی رسمی آقای بوش در مقام رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. قبل از این جورج بوش در جلسه در وزارت خارجه آمریکا شرکت کرد و درباره سیاحت های خارجی دورانی رئیس جمهوریش سخن کرد.
ادامه خبرها. امروز در دوشنبه جلسه وسیع حکومت تاجیکستان که در آن از فعالیت حکومت در سال 2008 نتیجه گیری می شود ادامه خواهد یافت. دفتر رئیس جمهوری میگوید روزی جمعه حسابات رئیسان ولایت های سغد و ختلان، شهر دوشنبه و دیگر شهر و نواحی کشور شنیده می شود. در روزی اول این جلسه نخستین تغییرات کادری به وقوع پیوست. حکیم سالیوف رئیس کمیته انداز، شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک و فتح الدین محسدین رئیس شرکت تاجیکاز بعد از بررسی فعالیتشان در سال گذشته از وظیفه های خود برکنار شد. تفصیلات بیشتر این موضوع هم در ادامه برنامه به شما پیشکش می شود.
امروز رهبر حکومت روسیه ولادیمیر پوتین قرار است در برلین با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل برای بررسی بحثی سری عدم انتقال گاز به اروپا دیدار ملاقات انجام دهد. روز پنجشنبه مرکل گفت که روسیه می تواند با این حال آبرویش را از دست دهد. ملاقات پوتین و مرکل در برلین در حال برگزار می شود که روز شنبه در مسکو قرار است نخست وزیران روسیه و اوکراین برای بررسی بحرانی به عمل آمده ملاقات کنند. اتحادیه اروپا وزیر انرژی جمهوری چک و کمیسیونری اروپایی را برای شرکت در این نشست سفر بر خواهد کرد.
و پاکستان گفت که در جریان یک عملیات ضد گروه‌های احتمالی تروریستی با احتمالی دست داشتن در حملات ممبئی اخیراً بیش از 120 نفر را بازداشت و 5 قرارگاه احتمالی گروه‌های تروریستی را بسته است. رحمان ملک یک مقام وزارت داخله پاکستان گفت که اقدام آنها علیه جنگیان لشکر طیبه یک سازمان خیریه اسلامی روانه شده است که از نظر سازمان ملل در جبهه اول مقاومت‌های ستیزه‌جویانه قرار دارد. این میگوید که گروه مذکور سلسله ترکش‌های ماه نوامبر در ممبئی را تشکیل کرده است که در نتیجه آن 170 نفر جان خود را از دست دادند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، اگر شما برخی از این خبرها را به تفصیل شنیدنی باشد و یا فکر کنید که از خبرهای بیشتری مربوط به تاجیکستان و جهان با خبر شدنی هستید، پس از بخش خبرهای سامانه اینترنتی رادیوی آزادی استفاده کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
و حالا شما را با مهمترین موضوع های این نشری مجله بامدادی شناس میکنیم.
جلسه جنبستی حکومت تاجیکستان ادامه میکند. دیروز رهبران ساختارهای کلیدی رشته انرژی از کرسی های خود محروم شدند و امروز نوبت کیست؟
تحلیلگران تاجیک میگویند اشتباهی جدی سیاست کادری پرزیدنت تاجیکستان در آن است که از نیروی متخصصان جهان، جوان و جهان دیده صرف نظر میکند.
در روز 20 جنگ های غزه ارتش اسرائیل یکی از رهبران حماس را نابود کرده، در عین زمان شمار قربانی های ملکی را در میان فلسطینی ها باز هم افزایش داد.
و در ادامه برنامه عنوانی مطالب دیگری گزارش ها را نیز خواهد شنید، از جمله امروز درباره معرفی یک اثر هنری نقاشانی چخ صحبت میکنیم که باعث رنجش خاطری بلغاری ها شده است، و همچنین راجع به تاجیکستان مربوط به تاجیکستان آیدی برگزاری رای پرسی با هدف وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون اساسی این کشور گزارش خواهیم داشت.
اما به همه این بنابند میپردازیم شنوندگان ارجمند، و حالا توجه کنید به موضوعی که در این دو روز اخیر توجه اکثر ساکنان تاجیکستان را به خود جلب کرده است.
احتمالاً در گذشته نشست های سالانه حکومت کشور که با هدف جنبستی دستاورد و کمبودی های سال پیش اینقدر توجه مردم را به خود نکشیده است که این نوبت دیدن ممکن بود. اول اینکه از پیش نشریه های کشور با تخمین و گمانزنی های زیاد آید به احتمال پاکاری های شدید در حیات حکومت زمینه این توجه همه جانبه را هموار کردند، و نهایت در فضای بسته برگزار شدن این نشست و تقدیم خلاصه های آن بعدن در شکل ثبت شده تلویزیونی به قول اینتریگ این نشست رو باز هم افزونتر کرده است ظاهرن.
شاید خیرمون، اما بیاید حالا به این موضوع از آغاز نگاه کنیم. طوری در خبرها هم گفتیم امروز هم جلسه وسیع حکومت تاجیکستان با نتیجه گیری از فعالیت یک ساله نهادهای دولتی ادامه میکند. در جلسه روز پنجشنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تعداد از رئیسان شرکت ها و کمیته های دولتی کشور را برای وجود کمبود در فعالیتشان از وظیفه هایشان برکنار کرد. و حالا همکار ما اسکندر خواجه میرزاده خلاصه های اساسی روز یکم جلسه پرسر و صدای حکومت را خلاصه میکند.
نخست در این جلسه حساباتی وزیر رشد اقتصاد و سودا غلامجان بابازاده شنیده شد. ضمن تحلیل و بررسی نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان، از جمله او ذکر کرد که در سال گذشته مجموع محصولات داخلی نزدیک به 8% افزوده به 17 میلیارد و تقریبا 610 میلیون سومانی برابر شد. سطح تورم در سال سپری شده طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا نزدیک به 12% بوده است. حجم گردش سودای خارجی نزدیک به 13.5% افزوده به 4 میلیارد و تقریبا 550 میلیون دلار آمریکایی برابر شد. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از پستروی حجم استحصالات صنعتی در سالهای اخیر اظهار نگرانی نموده، دستور داد که در ظرف 12 روز آینده نقشه چاره‌بینی‌ها بهر دستگیری ساختارهای استحصالات واقعی یا خود ریالی تهیه و به بررسی حکومت جمهوری سپرده شود. سپس وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف در حسابات خود به مسائل تطبیق سیاست مالیه دولتی و اجرای بودجه دولتی در سال 2008 ابراز نظر نمود. وزیر مالیه به کمبودی در اجرای بودجه شهر و ناحیه های علاهیده توجه ظاهر کرد و از جمله گفت:
جناب عالی، در حقیقت سفارش شما بود وحید شهر وحدت، ما تحلیل های خیلی زیاد گذرانیدیم. برای همونم در سال 2009 بودجه سال 2009 آن درآمدناکی که در بعضی کناهیه وحدت داده است پورا خراجاتشون رو پوشانده نتوانستن، حالا که ما فقط خراجاتهای سایه اجتماعی را به نظر گرفتیم، خراجاتهای اداره کنی دولتی را تماما به نقشه نگرفتیم، در برابر همین دو زیاده از 2 میلیون سوبوینسیا ما پیشنهاد کردیم. نکه در سال آینده جناب علی حضرت
222 میلیون از بودجه جمهوری ما سوبوینسیا میتیم دادیم، از 222 میلیون 70 میلیونش غارت کرد. این جایی که سنجیدگی
طوری شنیدیم رئیس جمهور تاجیکستان با احساس در بحث مسئله ها اشتراک کرد. سپس حسابات رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حکیم حسینویچ سالیف شنیده شد. سالیف از جمهور
گفت حکیم حسینویچ سالهای طولانی شما کار کردید، 17 سال همراهی من کار میکرده، 17 سال میشه
17 سال 18 سال جمهور
همراهی من کار کردید، در وزیفای گناگون کار کردید، من میناداری خود را بیان میکنم. چگونه اشاره کردید حاضر که شدتناکی نقشه سال 2009 خیلی لازمین است، خیلی لازمین است، علاقه دیر شده ایسال است برای اجرا کردن ماه ینوار. من فکر میکنم که امسال هم نشان دهنده ها بد نبود. 178 میلیون از سپارش الهی اجرا شده است. خدمات های شما را ما یک بار دو مراتبه قدر کردیم. من از نام حکومت جمهوری تاجیکستان با شما یک جهان منتداری خود را بیان میکنم. قرار قبول میکنم که شما با سوای بنافقه برآمدن از وظیفه رئیس کمیته انداز آزاد کرده شوید.
همین طریق حکیم سالیف از وظیفه رئیس کمیته در همین جلسه در همون جا آزاد کرده شد.
اسکندر تشکر. و مهمترین بخش این نشست حکومتی البته با تغییرات کادری یا انقدرش از کار آزاد کنی مقامات مهمی رشته انرژی کشور ارتباط میگیرد. در همین زمینه لطفاً با شنونده عزیز روشنی اندازید.
برای راه دادن به کمبودی های جدی در فعالیت رهبری اداری، رئیس شرکت برق تاجیک شریف سمیوف، رئیس کارخانه واحد دولتی تاجیکگاز فتح‌الدین محسن‌دینوف و رهبر جمعیت سهامی تاجیک سمنت محمد رحیم کریموف و از جمله رئیس کمیته اینوستیسیونی نزد حکومت تاجیکستان انورشاه مظفروف از وظیفه آزاد کرده شدند، ولی تعریف و توصیف نیز بود، خصوصا با آنها را که وظیفه را خوب اجرا کردند. از جمله سردار خدمات گمرک گریس زریپوف ضمن حسابات خود اطلاع داد که نقشه جمع‌آوری پرداخت‌های گمرکی به اندازه 130% اجرا کرده شد و مبلغ ایلاوگی به بودجه دولتی وارد شده 365 میلیون سومانی را تشکیل داده است.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده بود که نتیجه های اساسی نشست حکومت تاجیکستان نقترش روز اول این نشست را برای ما خلاصه میکرد. نتیجه گیری اساسی همین است که بازم شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک، فتح‌الدین محسن‌دینوف رئیس شرکت تاجیکگاز و محمد رحیم کریموف رئیس شرکت تاجیک سیمنت برای راه دادن به کمبودهای جدی به هنگام ایفای وظیفه از مقامشان برکنار شدند و انتظار میرود امروز در روز دومی جلسه حکومت نیز آقای رحمان تعداد دیگر از منصبداران را از مقامشان برکنار کند. اما گرام میگن تنبیه و برکناری به تکرار رهبران کمیته های دولتی بیشتر نمایشی بوده و در بهبودی وضع اقتصادی و اجتماعی کشور تا کنون هیچ تاثیر نداشته است.
اکثر تحلیلگران تاجیک اصلا با تنقید از سیاست کادری حکومت تاجیکستان میگویند که تایی چند سال اخیر ساختارهای حکومتی از یک گروهی محدود و کادرهای کهنسال و قدیمه غالبا تربیت دیده های ساختاری دولتداری کمونیستی تشکیل شده، از همین خاطر هم با اصولهای قدیمی و نامناسب برای زمان حاضر فعالیت میکنند و درست است که از این گونه کار نتیجه خوبی هم به دست نمیآید. اینک امروز هم اکثر نشریه های کشور با حکومت توصیه میدادند که از نیروی متخصصان جوان و در خارج تحصیل کرده و جهان دیده استفاده نمایند تا که یک اصلاحات بنیادی به دست آید. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد این موضوع را به رشته تحلیل کشید است که چرا حکومت تاجیکستان در این مسئله به جرأت نشان میدهد.
کارشناسان تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا چرا در حکومت تاجیکستان جوانشوی رهبریت به نظر نمی‌رسد، نظری همسان ندارند. ایده برانند که رهبران جوان در کار رهبری تجربه کافی ندارند و ایده دیگر بر این نظرند که رهبریت امروز تاجیکستان از جلب جوانان نوگرا خوف دارد. موسا اسازاده رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه میگوید از آغاز حکومتش در سال 1993 امام علی رحمان رئیس جمهور کشور به جوانان جایگاه بلند قائل بود. آقای اسدزاده رئیس ولایت سغد و حالا وزیر کشاورزی قاسم قاسموف و اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان را مثال آورد و افزود در دوران گذارش گذاشتن مسئولیت مهم بر دوش جوانان عملی دوراندیشانه نیست.
جوانی این دوره 18 ساله تا 40 ساله است و میبینیم که بعد 40 ساله جوانی که تا 40 سالگی در سطح رهبری در کارهای جدی دولتداری فعالیت کرده است اون کس میتواند که در آینده بعد 40 سالگیش با سیاست وارد شود و سیاست را خوب درک کند.
در همین حال رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه میگوید رسما جوانی در تاجیکستان 35 سالگی است و در سیاست های حکومت کشور به مسئله جوانشوی کادرها از روی صداقت سالاری و محل و تبار سالاری برخورد می شود و افزود حکومت تاجیکستان از جلب کردن ختم کرده های خارجه جوانان صاحب استعداد که در داخل هستند خوف دارد.
امروز همه حکومت ها از جمله در حکومت تاجیکستان از یک چیز ترس دارن، از اون چیز ترس دارن که جوانان واقعا نیروی این در تمام ادبیات های سیاسی هم ذکر گردیده است، اونها نیروی هستن که دائم تغییر و روحیه انقلابی داشتن، ولی کشورها رهبریت کشورها امروز از اون ترس دارن که نظامی که اونها در کشورهایشون جاری کردن نباید شکسته شود، این نظامی که برای اونها قابل قبول است از زیر توجه اونها دور نمید.
قاسم بیک محمد کارشناس مستقل میگوید متخصصانی که در داخل کشور آماده میشوند از لحاظ کسبیت خیلی ضعیفند و افزود اگر کسبیت بلند هم داشته باشند در چنین نظام حکمران در تاجیکستان به مشکل روبرو خواهند شد.
بخش دیگر میدانند که با وجود این که در سطح لازم قرار دارند باز هم بیایند در این سیستم در این نظام وارد شوند این سیستم آنها را هضم خواهد کرد و آنها برای اصلاح سیستم کار مؤثری را انجام نخواهند داد.
کارشناسان بر این نکته نیز اشاره میکنند که با متخصصان باقی مانده از دوران شوروی و خش و تبارها حکومت تاجیکستان نمیتواند همقدم زمان باشد و همین گونه در حالت دوران گذریش برای همیشه قرار خواهد داشت. آنها میگویند مسئله جوانشوی کادرها خواه نخواه پیش حکومت اگر امروز نه فردا خیلی جدی خواهد برخاست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، مسئله داغ تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان را امروز شام امروز مفصل در مجله سیاسی چشمانداز همکاری ما فرهاد میلاد با تحلیلگران در میان خواهد گذاشت و این برنامه را ساعت 8:05 دقیقه شام روی موجهای رادیو آزادی و یا توسط سامانه اینترنتی رادیو آزادی گوش کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا مجله بامدادی ما در روز جمعه 16 ژانویه سال 2008 با آخرین تحولات اطراف درگیری های غزه ادامه می کند.
امروز روزی 21 جنگ ها در غزه می باشد و با نظر داشت شدت یابی درگیری ها در منطقه اکثر ناظران مرحله کنونی عملیات اسرائیل را همچون دوری سیوم و با شدت مقاومت های میان ارتش این کشور و جنگیان حماس ارزیابی کردند. دیروز در شهر غزه بر اثر حمله های هوایی ارتش وزیر داخلی حکومت حماس سعید سیوم کشته شد. آقای سیوم فرماندهی حدوداً 13,000 سربازان و نیروهای پلیس حماس بود که اکثرشان در درگیری های امروزه اشتراک می کنند. او یکی از مقام های بلندترین گروه حماس می باشد که در جریان درگیری های قریب 3 هفته ای نکشته شده است. تحولات دیگر این است که دیروز بر اثر حمله های ارتش اسرائیلی ساختمان سازمان ملل متحد در شهر غزه هم آسیب شدید دید و این مسئله باعث انتقادهای شدید دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون شد که ضمناً به اسرائیل برای با مقامات این کشور بررسی کردن موضوع ختم خشونت ها رفته است. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت گفت که این یک حادثه تاسف انگیز بوده است ولی در اصل با گناهی جنگیان روی داده است که از آن محل به جانب ارتش اسرائیل آتش کشیدند. صحبت های دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در اسرائیل قاطعانه صدا داد و در صحبت با رئیس جمهوری شمون پرس و وزیر خارجه اسرائیل سیپی لیونی تقاضا کرد که به خشونت ها خاتمه داده شده پیش راهی قتل و کشتار مردم آسایشته گرفته شود.
تا زمانی که خشونت ها خاتمه نیابد مردم آسایشته زیاد به شمول زنان و کودکان کشته می شوند. با این وجود که اسرائیل صمیمانه تلاش دارد از این چیز جلوگیری کند. حادثه امروزه بدبختانه حمله دیگر بالای ساختمان سازمان ملل متحد در غزه نمایشگر روشن واقعیت حال است.
of this reality.
نوارهای تلویزیون های اروپایی یک خادم سازمان ملل متحد را نمایش دادند که می گفت در نتیجه ترکیش بالای انبار این سازمان در غزه همه ذخیره های موجوده غذا و مواد طبی به کام آتش رفته است. در اظهارات خود وزیر خارجه اسرائیل ציפי לבני از عملیات نیروهایش در غزه حمایت کرد و گفت که عملیات اسرائیل علیه تروریستان نه مردم آسایشته روانه شده است. ما نیت داریم با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان بین المللی همون در امریکا هیچی حد دل امکان شدت وضعی بشری همکاری کنیم، چون که این نظام میان مردمان ما نیست. این یک جنگ ضد ترور است که حق اسرائیل را برای دفاع از خود و شهروندانش این انعکاس میکند. وزیر خارجه اسرائیل ציפי לבני. در همین حال شامی دیروز در نیویورک نشست اضطراری مجمع کل سازمان ملل متحد شروع به کار کرد که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را مورد بررسی قرار می‌دهد. پرزیدنت مجمع کل میگوئل دسکوتو بروکمن از نیکاراگوا نشست را افتتاح نمود و گفت که تهاجم اسرائیل به خاطر ختم حمله های موشکی جنگیان فلسطین شروع شده 20 روز آن پشت سر شده است، اما با وجود دعوت های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ختم خشونت ها از هر دو جانب، جنگ ها ادامه دارد. طبق اطلاع فلسطینی ها تا امروز در این درگیری ها نزدیک 1100 نفر به هلاکت رسیدند که بیش از نصفشان مردم آسایشته، از جمله 350 نفرشان کودکان می باشند.
و این تحولات اخیری درگیری های غزه بود که طور شنیدید شنونده ارجمند، با وجود تلاش های به شدت دیپلماتی برای ختم خشونت ها جنگ ها ادامه دارد و امروز سه هفته از شروع حمله نظامی اسرائیل بالای نوار غزه میگذرد می شود. و حالا می خواهم به یک موضوع دیگر توجه کنیم که شنونده عزیز، بحث اطرافیان در اروپا همچنان تارفت گرمتر می شود هرچند بدون غاز.
طوری از خبرها آگاهی یافتید، روز شنبه ملاقات روبروی نخست وزیران دو کشور واردی بحث و مخالفت های گازی شده اوکراین و روسیه ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکا در مسکو صورت میگیرد. جانب ها باید که بحثی بر سری مسدودشوی جریان انتقال گاز به اروپا را مورد بررسی قرار دهند که از نظر اوکراینی ها با سبب های تکنیکی پیش آمده است.
و اما از نظری بسیاری ها در اروپا این مسکو است که به بحث رنگ سیاسی می باشد. از جمله بیشتری نشریه های غربی نوشتند با دعوت برگزاری نشست کشورهای استعمال کننده گاز روسی در مسکو، جانب روسیه اعتراف کرده است که سرچشمه بحران انرژی اروپا از کرمل آب می خورد. فاینانشال تایمز می نویسد اخیرا مقامات مسکو رهبران کشورهای اروپایی و نماینده کیف را در روزهای نزدیک برای دیدار و گفتگو به مسکو دعوت کردند که انتظار می رود مشکل دوامدار انتقال گاز روسی به اروپا طریق اوکراین را جدا بحث کنند. این دعوت از سوی دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه بعد از آن صدا داد که ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مسکو و کیف را هشدار داد در صورت مثبت انجام نیافتن بحث گازی شرکت های اروپایی گازپروم و نفتوگاز را به دادگاه خواهند کشید. در همین حال متخصصان اروپایی نیز امکانیت باروهای دیگر وارد کردن گاز را جستجو میکنند. به نوشته فاینانشال تایمز حالا آنها به قبری گاز نبک و توجه ظاهر کردند که میتواند بستگی گاز اروپا از روسیه را باز هم کاهش دهد. اما تحلیلگران گفتند باید شبکه های انرژی داخلی اروپا هرچی زود تقویت یابد، وگرنه در روبروی به این گونه بحران از دست آنها چیزی نمیاد جز تسلیم و جز از خود گذشتن ها. فاینانشال تایمز در مطلب دیگر زیر عنوان ارزوهای توربینایی نوشته است که روسیه میتواند با یک توربین نوی گازی گازی خود را به آلمان طریق رود بالتیک و به قسمتی از کشورهای اروپایی منتقل کند، ولی لهستان و کشورهای دیگر گفتند که این راهی حل میتواند به متحدی کشورهای اروپا بازم خلل وارد کند و شوئدیا گفته است که این تصمیم تهدید به زیست محیطی منطقه خواهد بود، ولی کمیسیون اروپا به هر حال این طرح را قابل قبول دانسته است. و نشریه تایمز در بحران گازی اروپا پوتین را مقصر دانسته و سیاست او را بی‌عقلانه خوانده است. نشریه نوشته است پوتین به اروپا که می‌خواهد هر چه زود از بستگی آن رها شود، بار دیگر نشان داد که روسیه به همه دیوانگی‌های سیاسی قادر است. تایمز می‌نویسد در این بحث هم روسیه و هم اوکراین حق نیستند، اما روسیه باز هم ناحق‌تر است. نشریه گفته است از یک سو فهمیدن مشکل است که چرا رهبران اوکراین با همتایان روسی خود سر یک میز نشسته بحث گازی خود را حل نکردند، اما از سوی دیگر با تاکید نشریه تایمز قیمتی که روسیه برای گاز انتقال میدادش برای اوکراین مقرر کرده است واقعا برای هر یک رهبری اوکراینی مرگ سیاسی است. همین طور بیشترین نشریه ها میگن با قطع گاز خود نه تنها به اوکراین بلکه به اروپا، پوتین دقیقا مسئله سیاسی را مطرح کرده است که به اوکراین باید کسی دست نرساند اگر میخواهد گاز گیرد. اما وال استریت جورنال باشد رخداد این همه بحران را به ضعف استراتژی انرژی و بی‌نظامی سیاست بیرونی اتحادیه اروپا ربط داده است.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
tajik@rferl.org. شنونده عزیز، شما می توانید فکر و اندیشه های خود را راجع به مطالبی که در برخی نشریه های چاپ اروپا و غرب چوب شده است و حالا از زبانی همکارم که مرسیاتو خلاصه های بعضی از آنها رو شنیدیم. خلاصه در این باره هم می توانید فکر و اندیشه های خود رو بیان کنید و اصلا بگویید که فکر نظرتون در باره مجله بامدادی ما چیست. تا آن زمان ما برای شما آماده هستیم که یک تنفس بدهیم، یک تنفس موسیقی بدهیم.
آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
آزادی در ستلیت و شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. امروز جمعه 16 ژانویه سال 2009 است و حالا توجه کنید به عنوان مطالب این قسمت برنامه ما.
آیا در پس پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی اید به تغییر و اضافه‌ها به قانون اساسی تاجیکستان چیز نهان است؟
در خطلان مقامی را که کودکان مکتبخوان را به پختچینی سفر بر کرده است به جوابگری میکشند.
جمهوری چخ برای اثر هنری که باعث به آزار کشور بلغارستان شده است عذرخواهی کرد.
و با آمد رئیس نو جمهوری آمریکا اکثر ساکنان ایالات متحده میخواهند بیشتر با شخصیت خانم اول میشل اوباما شناس شوند.
و حالا به شرح همه این مطالب به تفصیل میپردازیم. شنونده عزیز، و وزیر معارف تاجیکستان اعلام کرده است که برای اصلاح ساحه معارف و بهبود دانشی در حال تنزل محصلین در کشور از حکومت خواسته است که تحصیل تا صنف 11 را حتمی کند. هرچند چنین نظام از بودجه حکومت مبالغ اضافه میخواهد و خراجات برای مؤسسات دولتی را بیشتر میکند، ولی حکومت رضایت داده است تا این برنامه اصلاحات اجرا شود.
اما برای اجرای چنین اصلاحات ضرور است حتی قانون اساسی تاجیکستان تغییر داده شود و قانون اساسی را تنها از راه رای پرسی عمومی اصلاح کردن می باید. با گفته عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان، حکومت هم رضایت داده است تا چنین رای دهی برگزار شود. اما با گفته ایده از تحلیلگران، در این رای دهی نه تنها مسئله حتمی کردن تحصیل 11 ساله، بلکه دیگر خواسته های خود را در رای پرسی عمومی مطرح کرده و موقع سیاسی خود را باز هم تحکیم بخشیدن ممکن است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
اعلام برگزاری رفرندوم نوبتی جهت اصلاحات قانون اساسی از سوی وزیر معارف تاجیکستان در محافل سیاسی و میان تحلیلگران تاجیک واکنش‌های مختلفی را به بار آورده است، زیرا در حکومت تاجیکستان تجربه اظهار نظر و بیانیه‌ها در مسائلی که با سیاست دولت و تصمیمات سیاسی علاقه‌مند است از سوی یک وزیر و یا رئیس این یا آن نهاد دولتی بدون موافقه با مقام اول به مشاهده نرسیده است. ضمناً وزیر معارف تاجیکستان تأکید کرد که مسئله اصلاحات قانون اساسی را برای تغییر مهلت تعلیم اساسی حتمی در مکاتب متوسطه با پرزیدنت در میان گذاشته و راضیگی او را نیز حاصل کرده است.
و همچنین از همه کار خوب و خیری که امسال به انجام میرسد، این تغییرات به کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان، سرقانون جمهوری تاجیکستان حاضر راه و شکلش ما پیشنهاد میکنیم، ولی راضیگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این ارتباط ما گرفته ایم.
این در حال است که رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از احزاب مخالف پرزیدنت رحمان میگوید حالا که این مسئله در میان گذاشته شد، شکی نیست که مسائل اساسی مورد نظر برای اصلاحات قانون اساسی دیگر باشد. چنانچه در سال 2003 مسئله اساسی اصلاحات به قانون اساسی، یعنی تمدید دوره ریاست جمهوری، در ترکیب مسائل دیگر و از چشم جامعه تقریبا پوشیده صورت گرفت و احتمال این نوبت نیز هدف تمدید نوبتی و در مجموع تقویت حاکمیت پرزیدنتی است.
فکر میکنم که احتمال بیرون نیست که با این راه مثال تا 2020 یا که به یک عمره مثال پرزیدنت رو هم یک عمره کنند یا که تا 2020 سال قانونی گردونند در اساس ریفرندوم. اینش هم ممکن است. اینجا یک مسئله های مثال شخصی هم شدنش ممکن. شخصی با مضمونی که برای پرزیدنت هیچ نباشد یک دو مقام مثال تهدید کننده هست. من مثال گرفتیم که این مجلس ملی کمتون باشدم امکانیت دارد که با پرزیدنت تاثیر رساند. وقتی که علاقه پیشنهاد کردن در تگ کاسه چگونه نیم کاسه است، انا همین و به واسطه گفتن ممکن است.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان گفت که او پیشنهاد وزیر معارف را تا کنون به طور جدی قبول نکرده است، زیرا آن به طور رسمی منتشر نشده است. ولی اگر حتی معرکه همه‌پرسی برای اصلاحات به قانون اساسی دایر شود، او بعید می‌داند که مسئله مجلس ملی در آن گذاشته شود، زیرا با توجه به جایگاه رئیس مجلس ملی در اداره دولت که شخص دوم حسابیده می‌شود، گمان است که حکومت آن را به اختیار مجلس نمایندگان بگذارد که ریاست آن به نماینده منطقه دیگر تعلق دارد.
اصلا برای تاجیکستان که دولت یگانه از و فدراتیوی نیست، مجلس دو پالاتگی اصلا ضرورت ندارد، ولی در شرایط امروزه فکر نمیکنم که حکومت یا اشخاص مربوط تصمیم گرفتن که مجلس ملی رو از طریق گذراندن رفراندوم از بین برند. من فکر میکنم هنوز به این درجه نرسیده باشد.
در همین حال سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در صورت برگزاری رای پرسی برای وارد کردن اصلاحات در قانون اساسی، بر اضافه موضوع مربوط به ساحه تعلیم و آموزش مسائل دیگر نیز مطرح خواهد شد.
اگر به شرطی که ما رفراندوم برای وارد کردن تغییرات اضافه ها به قانون اساسی جمهوری تاجیکستان گذرانیم، در این مورد اندیشه های باز نوی هم در جامعه هستند و پیدا خواهند شد که آنها برای هم از نقطه نظر استراتژی، هم از نقطه نظر امنیتی و هم از نقطه نظر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بهتر کردن جامعه تاجیکستان روانه خواهند شد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان بر این باور است که وضع اقتصاد کشور برای تغییر قانون اساسی که پرزیدنتی را یک عمره و یا عمرباد اعلان کند مساعد نیست و بعید به نظر می رسد که این موضوع در رای پرسی پیشنهاد شود.
وقتی که مردم زیاده از 60% مثلا تمویزات است، مثلا اقتصاد به پیش می بیاد، البته زیاد بودن تعداد تمویزاتون آن چیز به مساعدت نمی کند که ما پرزیدنت یک عمره را تعیین کنیم. یکان چه مهم و سیاسی اجتماعی که بحث در جامعه است و فکرم این مسئله نمی گذارد.
با این همه هنوز مسئولین دولت تاجیکستان به استثناء وزیر معارف در رابطه با برگزاری رای پرسی اظهار نظر نکرده اند. همچنین نامعلوم است که این همه پرسی در سال روان برگزار خواهد شد و یا برابر با انتخابات مجلس نمایندگان که در ماه فوریه سال آینده برگزار خواهد شد. نخستین رای پرسی مردمی برای قبول قانون اساسی بعد کسب استقلال در تاجیکستان در سال 1994 صورت گرفت. به هنگام قبول آن در کشور جنگ داخلی ادامه داشت و نیروهای سیاسی مخالف در خارج از کشور بودند و این قانون را اعتراف نکردند. سال 1999 بعد دو سال توافق میان مخالفین با حکومت، بار دوم برای تغییر قانون اساسی همه‌پرسی دایر شد. بر اساس این اصلاحات نیروهای مخالف برخی از پیشنهادات خود از جمله اجازه فعالیت حزب خاراکتر دینی داشته را دریافتند و نیز پارلمان دو پالاتایی در کشور تشکیل شد. در سال 2003 بار سوم قانون اساسی دچار تغییرات شد که مسئله عمده آن تمدید یک مهلت 7 ساله ریاست جمهوری به دو دوره 7 ساله بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست وزیر معارف تاجیکستان برای برگزاری همه‌پرسی در کشور با هدف راه اندازی یک اصلاحات در نظام معارف بود. شاید هم برخی فکر کنند که در صورت پیش آمدن یک اصلاحات واقعی در این رشته، یکی از مشکلات خیلی جدی مکتبیان و دانشجویان کشور هم از بین برده میشد، یعنی جلب اجباری به چنش پخته. همه سالا خواننده های صنف های بالایی و دانشجویان کشور 3-4 ماه خود را در میدان ها به قبل مقامات محلی برای کمک به کشاورزان سپری میکنند.
و اما با وجود این که خود این معرکه هر سال با جنجال زیاد و نارضایتی شدید هم محصلان و هم والدان آنها پیش می رود، آن پیوسته ادامه می کند و گاه برخی مقامات برای اجرای پوره این نقشه به جلب کودکان خردسال هم دست می زدند. از ولایت ختلان همکاری ما ناصر جان مامورزاده اویدی به جوابگری کشیده شدن چنین یک مقام گزارش می دهد.
یک مقام رسمی حکومت در ولایت ختلان برای اجباراً به چنیش پخته روانه ساختن طالب‌علمان مکتب میانه با جوابگری جنایتی کشیده شده است. مقامات دوستانه ولایت ختلان علیه گولاندام عظیموف معاون رئیس ناحیه شهری توس واقع در 220 کیلومتری جنوب دوشنبه بر اساس دو بند کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی سوء استفاده و بیرون شدن از حد وکالت‌های منصبی، پرونده جنایتی باز کردند. میرزا فتح‌الله یووری ارشدی دوستانی ولایت ختلان با تصدیق این خبر گفت این حادثه اول و یگانه آشکار گردیده نیست که از جلب اجباری کودکان به امور صحرایی به ویژه پخته چینی گواهی می دهد. تنها در موسم سپری شده جمع آوری پخته در 4 ناحیه ولایت ختلان، شهری توز، قمادیان، باختر و سربند دلیل های به صحرا روانه کردن محصلین مکاتب همگانی ثابت شده است. گذشته از آن 3 نفر از کودکانی که توسط ماشین ماشین‌های باربر و تراکتور به میدان‌های پخته روانه بودند، در پی صدمه‌های نقلیاتی جراحت‌های سنگین جسمانی برداشته به بیمارستان منتقل شدند. آقای فتولایف یاور دوستان خطلان در این ارتباط گفت:
در نهای قبول جونیز چین حالات مایان که داشت در زنه خدر اونجا در وقتی با پختچینی بودن و وردن خاندگان ترکتری که بوند خاندگان رو می بودن به سلامه دشور می شود از این 3 نفر به خاندگان می شود و این حالات از طرفی شبه کنهای دفلی نهای قبول جون و بسته به سلامه نخلیتی برانده جنه که غز کده شده است لیکن نسبتی کورمانگانی مسئولی که به این کورو رو دیدن از طرفی پرکتور ویلیادر شوید نهای دکوری اندش شد.
میرزا فتحالویف یووری ارشد دوستانی ولایت خطلان افزود از جانب دوستانی همچنین مسئله گذاری شده است که مدیران شعبه های معارف نواحی شهری طوس و قبادیان با مجازات انتظامی کشیده شده از مقام هایشان نیز برکنار کرده شوند. نماینده دوستانی خطلان در مورد حادثه های رخ داده با توجه به ضرورت خلل نیافتن تفتیشات تفصیلات بیشتر نداد. بندهای کدکس جنایی تاجیکستان که بر اساس آن معاون رئیس ناحیه شهری طوس متهم کرده می شود، جزای حد اقل پرداخت جریمه 12,500 سومانی و برکناری از منصب دولتی و جزای حد اکثر 4 سالی محرومیت از آزادی را پیش بینی می کند. البته اگر گناهی نفری متهم در دادگاه ثابت شود. همین گناه اخیراً دادستانی شهری سربند نیز اطلاع داد که رهبری یکی از تعلیمگاه های محلی تنها به این سبب که طالب علمانش از پخته چینی سرپیچی کرده اند 30 نفر را از حق ادامه تحصیل محروم کرده. در پی اعتراض دوستانی 21 نفر از محصلین اخراج شده دوباره به تحصیل جلب کرده شدند، اما در قیاس با قضیه معاون رئیس ناحیه شهری طوس در شهر سربند نفری برای جلب اجباری محصلین مکتب ها به امور صحرایی به مجازات کشیده نشده است. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
با جوابگری کشیده شدن یک مقام ناحیه شهری طوس که برای جلب اجباری اطفال به پختچینی متهم می شود.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
به ما نویسید. بحران انرژی و تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی موضوعی است که تقریبا هر روز رسانه های منطقه دایر به آن بحث میکنند، چون بحث کشورها هم تقریبا هر روز دوام میکند. یکی از دیگری نیروی برقی بیشتر و دیگری از سومی آبی بیشتر میخواد، ولی نمی توانند همه اینها به موافقه برسند. نور محمد خوزاده خبرنگاری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی در این باره گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم میشنویم.
مبادله نیروی برق در فصلهای مختلف سال با گاز و انگشت یا محصولات دیگر در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی از سالهای شوروی پیشین رایج شده بود. حامد جان عارفوف، دبیر کمیته ملی سربندهای بزرگ تاجیکستان، نظری خود را در این باره چنین بیان داشت:
دوال کمپنساسی کرگیزیا получала уголь, получала газ Таджикистану централизованный поставки.
جبران پرداخت می‌کردند. به قرقیزستان انگشت و گاز می‌دادند. به تاجیکستان در عوض محصولات از راه متمرکز وارد می‌شد. یعنی همکاری‌ها برای همه طرف‌ها سودمند تمام می‌شد. ولی وقتی اتحاد شوروی بر هم خورد، کشورهای پایاناب به خلاصه رسیدند که چرا پرداخت کنند، در حالی که آنها کشورهای قوی تری هستند. آنها فکر کردند که اگر پرداخت نکنند، این کشورهای بالا آب از لحاظ اقتصادی ضعیف از دستشان چی کار برمی آید. قرقیزها تا اندازه زیرکی نشان دادند، چون کوچیان سابق می دانستند که با برادران کوچی خود با چی لحن واردی گفتگو شوند. آنها با ضرب الاجل ضرب الاجل پیش آوردند، یعنی اولتیماتوم، و گفتند که اگر بر عوض آب گاز و انگشت ندهید، ما آب را تابستان ذخیره میکنیم و زمستان برای تولید نیروی برق استفاده میبریم. و آنها همین کار را کردند.
می بودیم летом накапливать воду, а зимой ее спускать, когда нам надо вырабатывать электрическую энергию. Они так стали поступать.
ولی تاجیکستان نمیتواند این گونه ضرب الاجل ها پیش گذارد. آقای عارفوف میگوید در صورت پیش گذاشتن اولتیماتوم، تاجیکستان برای مدت ذخیره کردن آب جای ندارد. وی با اشاره به ازبکستان میگوید تاجیکستان میخواهد با رعایت نظام پیشین با این کشور همکاری کند، ولی روش ازبکستان نسبت به تاجیکستان فرق میکند. آقای عارفوف میگوید
ما می‌توانستیم کار کنیم مثل قبل، این بهتر برای همه بود. Но государство не зовень,
ما می توانستیم مثل پیشین همکاری کنیم، چون این رویش می تواند به سودی همه باشد. ولی کشورهای پایاناب تصمیم گرفتند که برای آنها همین حالت سودمند است. ما با آنها نمی توانیم برابر شویم. آنها قوی ترند. آنها تدریجا به ما توان خود را نشان دادند. ترانزیت راه آهن نقلیات زمینی را محدود و مشکل کردند. آنها مثلا ترانزیت برق ترکمنستان را قطع کردند. از اول ماه ینور تاجیکستان نمی تواند برق ترکمنستان را بگیرد.
از آقای آریپوف می پرسم سبب همه چنین رفتار چیست؟
برای ازبکستان سودمند نیست اگر تاجیکستان روی پای خود بیستد و از لحاظ اقتصادی مستقل باشد.
در قرقیزستان نیز وضع تأمین نیروی برق تقریبا بهتر از تاجیکستان نیست. این کشور نیز در همین روزها با کشورهای پایاناب درباره گرفتن نیروی برق یا گاز مذاکره انجام می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند موضع‌گیری قزاقستان نسبت به موضع‌گیری ازبکستان در حل مشکل انرژی فرق دارد. حامی‌جان آریپوف چنین می‌گوید:
قزاقستان در جنوب یک دفیسیت
قزاقستان در منطقه جنوبی خود کمبودی برق دارد و قزاقستان می داند که از راه زور مسئله حل نمی شود. برای همین قزاقستان راه‌های حل و سازش را جستجو می کند، هم برای قرقیز ها و هم برای قزاق ها. ازبکستان این کار را نمی خواهد.
ماه ایولی سالی گذشته در ملاقات چهارگانه کشورهای آسیای مرکزی در بیشکک نیز موضع‌گیری قزاقستان نسبت به ازبکستان نرمتر بود. آن وقت قزاقستان و ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان مسئله آبی بیشتر برای آبیاری و ذخیره آن را بررسی می کردند. دو کشوری بالا آب در عوض آب سوختی بیشتر در زمستان یا گاز و نیروی برق می‌خواستند، زیرا در صورت اجرای درخواست کشورهای پایاناب مجبور بودند آب را برای زمستان ذخیره نکنند بلکه برای آبیاری به همسایگان دهند. ازبکستان بعد از این پیشنهاد با نشانه اعتراض ملاقات را ترک کرد و گفت آب مال خداداد است و خرید و فروش نمی‌شود. ازبکستان در ملاقات ماه ایونی سال 2008 بیشکک اظهار داشته بود که اگر تاجیکستان و قرقیزستان گاز می‌خواهند باید آن را بدون هیچ امتیاز با نرخ‌های بین‌المللی خریداری کنند. ازبکستان در پایان سال واقعاً نرخ گاز را برای دو کشوری همسایه خود یا بالا آب بالا برد. حالا آن برای هر 1000 متر مکعب به 240 دلار رسیده است، در حالی که سال گذشته نرخ گاز 145 دلار بود.
بحران انرژی در آسیای مرکزی، گزارش ویژه همکار ما نور محمد خلزاده را شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
azadi.org و حالا شنونده عزیز می خواهم توجهتون رو به ماجرای نوی در اروپا جلب کنم که به نظرم نگفته نمی شود آن را. اصلا مضمون اصلی این جنجال نو هم در سوال است که تا کجا یک دیدگاهی هنری یا نقاشی می تواند با واقعیت های سیاسی و فرهنگی در اختلاف باشد. خلاصه شما می دانید که جمهوری چخ اینک 16 روز می شود رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده گرفته است.
و علاوه به جنجال های گزیه که یک بار به سرش آمده است تا این وقت، حالا باز با یک اثری هنری بحث برانگیزه در برابر همسایه کشورهای خود به قبل سرخ و سفید میشد که از سوی حالا برایش دردی سر دیگر خرید است. یک نقاش چخ اخیراً اثری را آفرید است که روی آن به شیوه کاشیکاری و مزاییک خریده های کشورهای اروپایی را نصب کرده است. اما ایده اثری هنری دیوید چرنی این است که وی هر کشور را از روی معلومات، باور یا تصورات کلیه که در بارش مردم دارند افاده کرده است. طوری همکاری ما لطیفی هم در گزارش خود میگوید این کاری هنرمند نه برای همه خوشایند بوده، حتی یک جنجالی دیپلماتی را هم به پا خیزانده است.
این یک خریده است که در اون تصورات و اندیشه های قبول شده عمومی در برای کشورهای اروپایی به طور طنزآمیز در روی یک تابلوی عظیم افاده شده است. مثلا بالای عکس رومینیا سر دندوندور گراف دراکولای مشهور تصویر شده است و در خریده ایتالیا پنج بازیگر فوتبال در لباس تیم یکچین آن کشور هنگام بازی تصویر شدند. در مورد آلمان حرکت ماشین های زیاد از روی شهرهای عظیم این کشور به معنای دولت تولید کننده ماشین و دارای راه های زیاد بودن آن افاده شده است. اما آنچه که باعث سر و صدا مخالفت و خشم زیاد شده است این خریده بلغارستان بوده است. در مورد این کشور حجتخانه های شرقی افاده شده است که از بالای آنها پرچم روسیه چراغان شده است. این اثر کاشیکاری یا مزایک بزرگ است که از پارچه های رنگ و رنگ پلاستیکی بنیاد شده انتروپا نام دارد و کل 27 کشور اتحادیه اروپا را در بر میگیرد. اثر مذکور دیروز در دارمدگاه ساختمان های اداروی بروسل جایگیر شد. مؤلف و رهبر گروه ایجادی این نقاشی هنرمند و رسام چخ دیوید چورنی است و او مشرف به آن شده است که به مناسبت آغاز ریاست دوره جمهوری چخ در اتحادیه اروپا مسئولیت ایجاد چنین یک اثر هنری را بر دوش خود گیرد. از روی عادت جاری شده کشورهایی که رهبری اتحادیه اروپا را به عهده میگیرند باید دوره آغاز این مرحله را با یک کار هنری ملی معرفی کنند و اما این برای نخستین بار است که اثر هنری کشور از نظر بعضی ها چون تحریک دهنده ارزیابی شده باشد. کار نقاشان چه خشم بسیاری ها را برانگیخت و بلغارستان طلب کرد که خریده این کشور را از جایش بردارند. هنگام پرده برداری از انتروپا معاون نخست وزیر جمهوری چخ الکساندر ووندرا تلاش کرد با حرفای زیاد از کار هنری هموطنانش حمایت کند. ما برای آزادی فضا آفریدیم که خود را معرفی میکند. ما میخواهیم ثابت کنیم که 20 سال بعد از برداشته شدن پرده آهنین در اروپا برای سنزور دیگر جای نمانده است. اما با وجود آنکه ووندرا از کار هنرمندان به نشان حمایت از آزادی بیان دفاع کرد و وعده داد که انتروپا تا پایان مهلت رهبری جمهوری چخ در اتحادیه اروپا در جایش باقی خواهد ماند، در عین زمان افزود که این اثر هنری اما بیانگر موقع حکومت جمهوری چخ نسبت کشورهای اعضای اتحادیه اروپا نیست. با وجود این ووندرا گفت که با خواست صوفیه خریده بلغارستان میتواند از روی این نقاشی برداشته شود و احتمال ها همین گونه هم شود، چونکه جمهوری بلغارستان با ارسال یک نامه خشم‌آلود اعتراضی به پراگ از حکومت این کشور تقاضای توضیح تصویر مذکور را کرده است که برایش تحریک‌آمیز بوده است. یک روزنامه‌نگار بلغارستان آسین انجیف نیز از آن نفرانی بود که خود را تحریک شده حساب میکنند و در این زمینه گفت: من شخصا بر اینم که تمام این نمایش هدف تحریک دهنده داشت. بعضی کشورها در مقایسه با دیگر دولت‌ها بهتر تصویر شدند. طوری که می‌بینیم بلژیک را قوطی شکلات نمایندگی می‌کند و این قابل قبول است. یونان که در کمی آتش افتاده است همچنان قابل قبول است. اما لهستان را ببینید، روحانیان لهستانی پرچم‌های همجنس بازان را می‌افشانند یا بلغارستان را همچون حاجتخانه تصویر کردند. و من شخصا همچون بلغار قسمت بلغارستان پسند نآمد و با من معقول نیست که این خریده را در شروع وزارت ها آویزانند، جایی که هر یک کشور کوشش دارد یک کار خوبی را انجام دهد. اما در توضیح این اثر هنری خود دیوید چرنی نقاش چخ و مؤلف اثر گفت هدف آنها معرفی هر یک کشور از روی آن باور و تصوراتی بود که در ذهن بسیاری ها آید به این کشورها نقش بسته است. یعنی ایتالیا کشوری که در آن فوتبال بازی میکنند، آستریا کشوری دارای کارخانه های هسته‌ای و غیره. اما از نظر منتقدان به شکل حاجتخانه ترکی تصویر شدن خریده بلغارستان پیش از آن به گذشته این کشور اشاره میکند که زمانی تحت تصرف ترکان عثمانی قرار داشته است. از همین خاطر در مراسم پرده برداری از این اثر هنری دیوید چرنی عذرخواهی کرد و گفت: ما واقعا هم متاسفیم که بعضی کشورهای مشخص را آزار دادیم. ما اصلا در اندیشه رنجش خاطر هیچ کس نبودیم. از نظر کارشناسان هنری، کاشیکاری چرنی آید به دولت‌های اروپا یک نوع آثار هنری است که آن را با گذشت وقت بعد آموزش و ارزیابی‌های طولانی درست در کردن ممکن است و هدف اصلی نقاشان هم این بوده است که هر کشور با نظر دیگر به خود نگریسته بگیرد آیا این چیز واقعا هم در برای ما صحبت میکند؟ در میان آنهایی که روز پنجشنبه برای نخستین بار با اتروپای بحث برانگیز دیوید چرنی شناس شدند، نفرانی بودند که برای عملی سوزی چنین یک فکر احسن گفته تبسمی هم به مؤلفانش تقدیم کردند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
اثر نقاشی هنرمند چخ دیوید چرنی که بسیار بحث برانگیز بوده است.
و احتمالاً درباره این اثر هنری خانم رئیس جمهوری منتخب آمریکا میشل اوباما خبر نداشته باشد، چون که او با آمادگی های اخیر برای کوچبندی به کاخ سفید مشغول می باشد. میشل اوباما که حقوقدان است اکنون به خانم اول آمریکا تبدیل می یابد و حالا از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم که آیا میشل اوباما تا چه حد خواهد توانست برنامه های خود را در چارچوب مسئولیت های بانوی اول آمریکا اجرا کند، زیرا این وظیفه اختیاری است و در یگان سند دایر به مسئولیت های او چیزی نوشته نشده است.
در حالی که امریکا به خداحافظی با خانم اول این کشور لورا بوش آمادگی میگیرد، همسر پرزیدنت منتخب این کشور میشل اوباما امکان دارد با دستاورد و خطاهای همسران جمهوران قبلی آشنا شود. در امریکا پرزیدنت و همسرش نقشی را بر عهده دارند که در کشورهای دیگر اعضای خانواده های سلطنتی اجرا می کنند. همسری پرزیدنت در بزم و چاره‌بینی های دولتی شریک بوده مورد توجه رسانه هاست. بعضاً توجه رسانه ها از حد گذشته همسری پرزیدنت را با هر بهانه تنقید می کنند. خانم باربارا بوش، همسری پرزیدنت جورج بوش بزرگ و مادری پرزیدنت کنونی ایالات متحده آمریکا میگوید:
مردم همسران جنجالی را دوست نمی‌دارند.
مردم می‌خواهد همسری رئیس جمهور خوش لباس باشد، ولی آنها خراجات زیاد را دوست نمی‌دارند. سال‌های 70 عصر گذشته خانم اول آمریکا بیتی فورد آمریکا را به غضب آورد، زیرا گفت که به انتخاب دخترش دخالت نمی‌کند.
آن زمان بر مقابل من حتی در نزد کاخ سفید گرد همایی تشکیل کرده شکایت داشتند که چگونه یک فرد بد اخلاق مثل من میتواند همسری پرزیدنت شود. اعتراض خیلی نومید کننده بود.
خانم کاتی مارتون درباره ازدواج پرزیدنت ها کتاب نوشته است. او میگوید:
خانم اولی بزرگ آن همسری رئیس جمهور است که زمانه را درست درک کند. بعضی همسران به این موفق شدند و دیگران نه.
یکی از همسران موفق خانم ژاکلین کندی بوده است که در سالهای 60 قرن 20 اهمیت تلویزیون را درک نموده، امریکایی ها و اهل عالم را به خانه اش دعوت کرد. وقتی جان کندی را به قتل رساندند، این حضور خانم او ژاکلین کندی بود که کشور را در روزهای سوگواری کمک نمود. خانم اول آمریکا هیلری کلینتون سعی نمود که مقام رسمی گرفته در طرح‌ریزی سیاست به ویژه اصلاحات نظام بهداشت سهم گیرد. نتیجه‌اش زیاد خوب نبود. مردم سوال می‌کردند که او را کی انتخاب کرده است؟
من هم از خطاها و هم از غلط فهمی ها که ظاهراً به عکس العمل مردم در مقابل کار من تاثیر می گذاشت سبق گرفته، خود را در عمق مسائل به طور بیشتر عنعنوی شامل می کردم.
همچنان خانم کلینتون فهمیده است که قدرت واقعی با همان راه قدیمی انتخابات به دست می آید.
من افتخار دارم نامزدیم را پیشبری نمایم.
همین طریق خانم اوباما امکان دارد با تاریخی بیش از 200 ساله عملکرد همسران پرزیدنت ایالات متحده آمریکا آشنا شده، بعد مراسم سوگند براک اوباما راه خود را انتخاب کند.
و با همین مطلب و بهترین تمنیات به شنونده عزیز نشی، اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی هم به پایان میرسد. گفتارهای ما ادامه دارد در ساعت بعدی. مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک تقدیم شما میشود.
اما تا آن زمان من کیوم مرستو و همکارم خیرمون بخوزاده شما را با خبرهای آخرین ساعت شناس میکنیم. Changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on, remember me. Remember us and all we used to be.
I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine, we've had our doubts but now we're fine. And I love you, I swear that's true, I cannot live without you. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me. When I